بحث راجع به لزوم موقعیت مناسب و به عبارت دیگر لزوم ظهور حجت و دلیل برای هدایت و برای فعلیت رسیدن استعداد در اینجا بود. این منصه به بروز و ظهور رسیدن از نقطه نظر منطق، منطق اقتضا می کند و عقل اقتضا می کند که خداوند متعال زمینه برای تحقق واقعیات را و تحقق اون مسائل نفس الامریه را برای افراد فراهم کند، ولو اینکه افراد به واسطه جهل اینها خودشون منکر تحقق یک همچین مسئله باشند. ولذا ما در آیاتی که مربوط به عقاب افراد در روز قیامت هست ما این مسئله را میبینیم. حرف بکنید که وقتی سوال میکنن از افراد، از خدا، از میشود که ربنا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا هو، از میشود که قائلها این رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، معناش این است که خب من یه وقتی راجع به این مسئله فکر میکردم که خب چه اشکال داره خداوند این مگر خواست و مشیت خدا مثل خواست و مشیت ماست. شما میبینید ممکنه در بعضی از عبارات اینطور معنا آمده است که در وقتی که فاذا جاء اجلهم، آیاتی که مربوط به مجیء اجل هست، لا یتأخر ساعة ولا یستقدمون، یا اینکه آیه‌ای که مربوط به فرعون آل آنه آمن تبقد اسید، یا اینکه فرض کنید که آیات و ادله که دلالت میکنه عمل تا وقت اجل اون عمل بایستی که لحاظ بشه و وقتی که اجل آمد دیگه فایده نداره. یه وقتی ممکنه من وقتی با خودم اینطور فکر میکردم که خب حالا چه اشکال داره وقتی که یه شخصی یه قضیهی براش ظاهر میشه، یه قضیهی براش روشن میشه، مگر خدا دقدلی داره از ما؟ یا مثلا خدا مگر میل و اراده و مشیتش مثل اراده و مشیت ماست که بر اساس اهویه نفسانیه و خواهشهای نفسانی این خدا بخواد اصطلاح مسئله رو انجام بده که بگه تا الان من بهت فرصت دادم از این به بعد نمیدم؟ خب نه، اگر شخص واقعا توبه کرده باشه و واقعا یه قضیه برای او مشهود شده باشه، این چرا نباید به او فرصت داده بشه؟ یا اینکه اگر یه قضیه برای او بخواد از میشود که منکشف بشه، چرا از این نباید استفاده بکنه؟ خب این چه ملاکی هست؟ این چه قضیه هست که باید عمل تا وقت دیدن عذاب باشه؟ نه، ولی مگر خدا مثل ماست که رفتارش و کردارش بر اساس این باشه؟ نه، این چه مسئله‌ای میتونه در اینجا باشه؟ بعد این به اینجا رسیدیم که خود آیات این مطالب رو روشن میکنه. میگه رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا هو، از میشود که کلا هو قائلها، این فقط یه حرفی است که این میزنه، اما اگر ولو ردو در یه آیه دیگه لعادوا لما نهوا عنه، اگر اینا به دنیا برگردن همون کار انجام میدن. پس آیه در اینجا نمیخواد بگوید چون مسائل برای اینها منکشف شده لذا باب اعمال بسته میشه. آیه میخواد بگه طبیعت بشری اصلا اینه که او را غفلت میگیرد. چه این که بیاد در اینجا این عرض می شود که مسائل را مشاهده کنه، یا این که در اونجا مشاهده کنه. لذا شرط اولیه برای اسیان، شرط اولی اون عرض می شود که انکشاف واقعه و انبیا و رسول می آمدن واقعیت را برای اینها روشن می کردن، منکشف می کردن و اینها علمن و انادن قبول نمی کردن. خب این همون انکشاف واقع دیگه، چه فرق می کنه؟ وقتی که پیغمبری بیاد با معجزه و با بیان حقایق بیاد یک واقعیت رو برای انسان روشن کنه و بعد انسان به دنبال اون واقعیت نره، خب این در واقع مثل این که فرض کنی که بیاد عقاب رو ببینه، عذاب رو ببینه و بعد به دنبال چی؟ به دنبال اون واقعیت نره. خب حالا آیا این عقاب و این عذاب باید دائما دلوی چشم انسان باشه تا اینکه انسان عقاب نکنه؟ خب پس این دیگه اطاعت نیست. اطاعت چیه؟ اطاعت عبارت است از کف نفس، و کف نفس متحقق نمی شود در اون جایی که انسان در مقابل خودش نیران را مشاهده بکنه. کف نفس نیست، کف نفس در اون جایی است که انسان بداند نیران را ولی مشاهده نکنه، اینجاست که کف نفس پیدا میشه. اما اگر فرض کنین که در جلوی شما آتشه، بهت بگن آقا اگر فرض بکنی که این عمل خلاف انجام بدی، این غیبت رو بکنی، شما رو در این میندازی، خب 100 سال کسی غیبت نمیکنه. درست شد؟ پس دیگه تربیت معنا نداره، پس دیگه تکلیف معنا نداره. تکلیف و اینها فقط برای این است که فقط علم به واقع و انکشاف به واقع برای انسان حاصل بشه و بعد به دنبال این انکشاف و به دنبال این علم انسان به دنبال تکلیف بره. اما اگر نفس اون جهت و نفس اون نتیجه دائما در مرعا و منظر باشه و انسان احساس بکنه، خب این دیگه خواهی نخواهی، خب اگه دیوانه است که دیگه بره این کار انجام بده. پس بنابراین در یک نظام لازمه اولیش تحقق اون واقعیت است. برای چی؟ برای انسان. حالا اگر فرض کنیم که منباب مثال، اگر در روز قیامت همین شخص جاهل، همین شخص نادان بیاد بگوید که ما به واسطه بعضی از مسائل، بعضی از نحوه تربیت ها، بعضی از نحوه خصوصیات و اینها ما نتوانستیم ایمان بیاوریم، اما اگر فرض کنیم که موقعیت برای ما بود، اگر ما افراد صالح را می دیدیم، اگر قوانین صحیح را می دیدیم، اگر اون اجتماع را می دیدیم، ما هم مثل بقیه ایمان می آوردیم. خدایا تو می باید برای ما روشن بکنی، با این که ما گفتیم که ما نمیخوایم ایمان بیاوریم. اما موقعیت برای ما اگر روشن می شد، اگر زمینه برای ما آماده می شد، ما در اینجا چیکار می کردیم؟ از اون خواستهای خودمون دست بر می داشتیم. آیا لطف و عنایت خدا اقتضا نمی کند که جواب یک همچنین فرض بکنی که فردی را بده؟ یا این که به صرف این که فرض کنی که یه رسولی بیاد و بگه که آقا فلان حرفا، انسان خدا بگه خب نمیخواید و نخواید و در شما مختار هستید و در اختیار خودتون هم هر کاری دلتون میخواد میکنید و بعدم در روز قیامت همه اینها رو به حد میشود که تمام این استعدادهای اینا همینطوری مختفی بماند و هیچ گونه به فعلیت نرسه این استعدادها. این غلطه. یعنی لازمه لطف و عنایت پروردگار این است که با وجود یک همچنین انکاری باز زمینه را فراهم کند، زمینه و ظرفیت را مهیا کنه برای بروز و برای ظهور، برای استعدادا. درست شد؟ خب حالا بر اساس این ملاک، چه ملاک استجلاب عرض می شود که وصول به اهداف و به غایات هست، از ناحیه عرض می شود که نفس، مقتضای نفس بشری از پروردگار متعال، به مقتضای این عرض می شود که خداوند متعال لطفش شامل حال بندگان میشه و پیغمبران را چیکار میکنه؟ مبعوث میکنه. اولین شرط برای این بعثت برای پیغمبران، اولین شرط چیه؟ تحقیق ظرفیت مناسب برای رشد و تکامل چی؟ تکامل افراده. آیا ممکنه پیغمبران بیان در یک ظرفیت غیر مناسب؟ نمیشه بیان. پس بنابراین شرط اولیه برای رشد این است که ظرفیت مناسبی باشه. ظرفیت ظرفیتی باشه که شخص بتواند در این ظرفیت رشد کنه. اگر ظرفیت نامناسبی باشه اون چیه؟ نقض غرض خواهد بود. خب این در اینجا چی؟ این در اینجا یک مسئله. مسئله دیگر که از ناحیه دیگر ما میتونیم در اینجا وارد بشیم، مسئله عدل است. شکی نیست که عدل یکی از قوانین فطری و قوانین عقلی است. یعنی تحقق عدل و تحقیق عدل، عدل را ایجاد کردن، چه عدل در زمینه فردی و چه عدل در زمینه مسائل اجتماعی، این یکی از مسائل عقلی و فطری است. در جامعه ای که عدل نباشد اون جامعه محکوم به زواله. درست شد؟ در جامعه ای که عدل نباشه، یعنی ظلم باشه، بنده بیان فرض کنید که سرقت کنم، شما بیان سرقت بکنید، اون بیان تجاوز کنه، اون بیان فرض کنید که ظلم کنه، اون بیان تعدی بکنه، عدل شرط اولیه یک عدل می شود که ظرفیت اجتماعی برای رشد و برای تکامله. لذا می فهمد که کلام پیغمبر الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، با ظلم نمی شود ملک و سلطنت باقی بمانه. خب این عدل شرط اولیه است و در آیات قرآن هم بر این زمین است. لقد ارسل رسولا من بینات و انزل نامه الكتاب المبین لیقوم الناس بالقسط. این معنای عدل چیه؟ عدل یعنی وضع کل شیء فی موقعه، یعنی یک افراد در جامعه موقعیتی برای اینها مهیا بشه که اینها در این موقعیت قابلیت برای به فعلیت در آوردن استعدادهای خودشون داشته باشن. این معنای عدله. درست شد؟ یعنی در این جامعه باید این جامعه جامعه‌ای باشد که اگر یه شخص بخواد برای معیشت خودش بخواد تلاش بکنه مانع و رادعی نباید داشته باشی. معنای عدله. یعنی این جامعه به نحوی باشد که اگر این شخص بخواد صبح از منزل بره بیرون کسی به او تعدی نباید بکند. این معنای عدله. این جامعه باید جامعه‌ای باشد که اگر بخواد از منزل بره بیرون خیالش از منزل خودش و از عیالش و از بچه‌های خودش در منزل آسوده باشه. این معنای عدله. باید به نحوی باشد که شرایط معیشت برای این شخص در این جامعه آماده باشد. این یکی. دوم، شرایط رشد اخلاقی باید در این جامعه باید آماده باشه. اگر جامعه جامعه‌ای باشد که شخص وقتی که میخواد از منزل بیاد بیرون از نقطه نظر فکری و از نقطه نظر اخلاقی با موانع برخورد کند، این جامعه جامعه عادلی نیست. جامعه‌ای که این اقتضای جامعه به رشد در آوردن قوا و استعدادات هست، با ظهور مناظر و با ظهور قضایایی که منافی با این رشد و ظهور این چیه؟ تعارض داره، چه مخالفه با عدله. چرا؟ چون بحث راجع به اینجا بود که باید جامعه جامعه‌ای باشد که فردی را که میخواهد به کمال برساند شرایط را برای آماده بکنه، نه جامعه‌ای که فردی که میخواهد فقط فرض کنی که هیکلش رو بزرگ بکنه. اون فرض کنی که تو بیابون علف هم اینجا فراهمه. جامعه‌ای که میخواهد به تکامل برساند فرد را، نه جامعه‌ای که میخواهد فرض کنی که اطفای شهوت رو میخواهد در دین پیدا کنه. اون پروانش رو تو خیلی جا دیگه میتونه این کار رو انجام بده. اصل اولی و مبنای ما در جامعه چی بود؟ این بود که رشد و تعالی فرد در این جامعه تضمین بشه. این مسئله ما بود. بر این اساس گفتیم باید جامعه جامعه عادلی باشه. جامعه عادل فقط جامعه نیست که مسائل از می شود که زندگی پردازه، به مسائل به چند از به دو مسئله بعد پردازه. مسئله اول مسائل ظاهری، مسائل دو مسائل دنیا اخروی، چون هدف اخرویه نه هدف دنیوی. درست شد؟ حالا در یک همچین جامعه‌ای اگر یک فرض کنید که زنی بگه من میخوام نخت و اوریان میخوام بیان در کنار خیابون آزادم، این آزادی در این از میشود اعطاء آزادی و اختیار به این زن منافی با عدالت در چیه؟ عدالت در جامعه.
چون این آزادی با تحقق این از می شود که اصل اولیه در رشد این فرد نسبت به مسائل دینی و مسائل چیه؟ در چیه؟ در تعارض قرار میگیره. ها؟ بخاطر انسان که کور نیست، چون میاد بیرون چشم اومده خب میخوره میفته تو جو، سرش میخوره به دیوار. خب میگه اگر بگیم آقا اون زن تو بیا بیرون، مرد نیاد بیرون، این منافی با آزادی چیه؟ با عدالت برای مردی.
این
درست حرفش ها مثل اینه که میگیم که آقا جون در جامعه ما اول باید میکروب وبا رو وارد بکنیم بعد واکسن وبا رو داریم بیاریم. خیلی حرف عالیه واقعا. مثل این که بگیم آقا اول با چکش بزن دندون تو خورد کن بعد برو پیش آقا دکتر دلشاد. مثل معناش اینه دیگه. معناش این میگه با چکش بزن تو مغزت بعد حالا برو بیمارستان بگو حالا که زدم بیا عمل بکن. این خیال بکنم یه منطق ببخشید. دو جهت روی این مسئله باره. دو دلیل. دلیل اول این که وقتی که یک عرض میشود که فسادی در یک جامعه وارد میشه، به همان مقدار فساد از رشد شخص از میشود که کاسته میشه. دومی که اون فساد میاد و جا باز میکنه در از میشود که این ذهن شخص. و از اون طرف که چرا گفتن که فرض کنی که زنات از تو خونه نیان بیرون؟ به خاطر که زن بالا میشه میاد بیرون هزار تا با افراد برخورد میکنه. چرا میگن ان نظرت و سهمان مساهم نبیش؟ بیا آقا فرض کنی که نگاه به زن بکن بعد با خودت مبارزه کن. آقا دیگه نمیشه مبارزه کرد. لعله این که این نظره بیاد و در دل جا بگیره و بعد بیرون نری چیکارش میکنی؟ خیلی در حرف غلطیه.
چه
جامعه عادله باشه طرف به سرعت میرسه دیگه. به همین دیگه جامعه باید به اینجا باشه. جامعه باید جامعه باشه. این مثل که فرض کنید که مثلا شما میرید در یه دانشگاه درس میخونید، یه دفعه یه شرایط برای شما آماده است که بیاید فرض کنید که در عرض 3 سال تمام کنید، یه وقتی شرایط آماده نشه 30 سال. آقا بله اصلا دانشگاه است که 30 سال تو چی 30 سال تو 3 سال بعد برسون. شما یه شرایط آماده استاد براتون پیدا میشه، یه کتاب یه ساله میخونید، یه کسی یه فرض کنید مثل من یه باب اطلاق و دو سال براتون برمی‌داره میاد و میره با فلان از این حرفا. با کدوم بهتره؟
در اینجا بود که صفت مولوی هم داره که صفت صبر، صفت
انفاس. شما این را بدونید خدا به اندازه کافی مسئله درست میکنه. لازم نیست ما خودمون اضافه کنیم، خودمون بیاییم به جامعه میکروب تزریق کنیم. خود ما ببینید خود ما بیاییم فساد در جامعه ایجاد بکنیم و بعد بیاییم حالا با این فساد مقابله بکنیم که رشد کنیم. خیلی کار احمقانه. به اندازه کافی شیطان خودش مجال دارد برای اینکه نه اینکه ما خودمون رو دستی دستی توی جریانی قرار بدیم بعد وقت بیان فرض کنیم چیکار کنیم. خودمون بله ما باید بیان چیز بکنیم که به ما حمله کنیم. خیلی این عرض می شود که کار خیلی عقلایی هست، مثلا خیلی عقلایی. نه آقا، مملکت باید استعداد برای دفع تجاوز اجنبی رو باید داشته باشه. اما کدام یک از این کشورهای دنیا میاد خودش با دست خودش بیاد کشور بقیه رو بیاد راه بندازه؟ وقتی خب حالا که این راه افتاد حالا ما باید بیان دفاع بکنیم. اذن جریان چی؟ جریان اون آقایی که اول میگفتش که این عراق بیاد در این مملکت ما بیاد و بگیره، بعد ما مثل این اشکانیان و ساسانیان و مشکانیان مثل اینا بیایم و دور اینا رو بگیریم و چیز بکنیم. این منطق منطقه از میشود که منطق مجانین است. مجانین یا منطقه از میشود که خائنه از میشود که از آن که قابل مجانینه که بذارن یک از میشود که دشمنی وارد مملکت بشه بیا اینجا هر کاری میخوای بکن، هر کاری میخوای بکن، یعنی معلومه کجا میرسه، بعد ما بیاییم تو رو بیرونت کنیم. بله بعد آقا اونجا این هم بودن که بعد دیگه اینها اینطور چیزا هستن. درست شد؟ پس بنابراین اشکال اولی که به این وارد میشه این است که فسادی که منافی با ترقی هست، این فساد به همان مقدار وجود فسادش از ترقی انسان کم میکند. یک اشکال دوم، ممکن است این فساد موجب از می شود که یک اثرات تخریبی عمیقی بشه که نشه دیگه اینها رو چیکار کرد؟ اینها رو دیگه از بین برد. اشکال سوم اینی که افراد در مقابله با فساد مختلف هستن. خب یه نفر فرض کنید که نسبت به وبا مباب مثال مسئولیت داره، خب این طرف ممکنه مسئولیت نداشته باشه، نسبت به این ظلم میشه. شما نمیتونید بگید ما یه میکروب وبایی رو تو مملکت داخل بکنی، خب یه عده مسئولیت دارن واکسن زدن، خب اونایی که واکسن نزدن در اینجا چی گناهی کردن؟ پس وجود فساد در یک جامعه در ارتباط با همه افراد متفاوته. اون بچه فرض کنین که 14 ساله و مراهق یا علمی شود که بالغی که نمیتواند خودش را کنترل کند در معارض با این فساد، آیا نسبت به او ظلم نیست که این جامعه دارای همچین مواضع فاسد باشه؟ آیا این عدله؟ درست شد؟ پس بنابراین اینهایی که میگن آزادی باید در جامعه باشد، اینها از یک نقطه نظر این ظلم را میخوان در جامعه چیز کنن. چرا؟ به جهت اینکه اختیار برای اعمال در یک جامعه با وجود ضرر و یک مضرت و خطر برای افراد دیگر، این تعدی به حقوق اینا تلقی میشه. خب شما وقتی که میخوای فرض کنی که در آزاد باشی، فرض کنی که اوریان بیرون میان، خب برو تو همو اوریان بشو، شما برو در منزل خودت اوریان بشو. این اوریان بیرون آمدن این چیه؟ سلب حقوق بقیه است، نه استفاده از اختیارات نفسی است. با این بیرون آمدن شما داری اختیار بقیه رو داری سلب میکنیم. حالا به اینجا، از اینجا رسیدیم به کجا میخوایم برسیم؟ حالا به عنوان از میشود که اجمال یه اشاره میکنم و بعد رد میشم. اون کسی که تظاهر به کفر میکند، اون یه چیزی توش هست، اون نمیخواد از این آزادی خودش استفاده بکنه. تظاهر به کفر برو تو خونت بکن، کسی کاری نداره، نه اعدامت میکنن، نه حکم اعدام، نه حکم ارتداد برات جاری میکنه، نه چی. تو میخوای این تظاهر به کفر را در ملع بخوای بکنی. چی گفته بهت میخواد در ملع بکنی؟ کی همچین اختیاری بهت داده؟ تظاهر به کفر در ملع، غیر از تظاهر به کفر در منزل. شما برو در منزل خود تظاهر به کفر، کسی هم کاریت نداره. لذا روایتی که فرض کنی که اون روز راجبه امیرالمومنین در مسجد کوفه اون دو نفر آمدن به سنم داشتن چیز میکردن، اونا تظاهر به چی میکردن؟ امیرالمومنین کاری نداشتن، این رفتن منزلشون این کار میکردن. اونا حالا روایت متوجه شدید، روایت رو داریم با این بیان اون روایت هم داریم چیکار میکنیم؟ معنا میکنیم. اون روایتی که میاد اون دو نفر رو میان حضرت میفن چرا این کاری کردی، فلان حرفو اقرار میکنن و بعد از اون چون آمده این مطلب را در ملع آمده مطرح میکنه، اشکال بهش وارده، نه اینکه چون اصل این مطلب فی حد نفسه واقع شده. اگر اصل این مطلب تو همون اتفاق بود، یه سنم تو همون درست میکرد، میره بهش ترجیح میده، این کارش نداره، در خونه‌اش هم باز نمیکنه. بگسه اگر تو در خونه بودی میگفت چرا رفتی تحقیق کردی، چرا رفتی تجسس کردی، چرا رفتی تفحص کردی. پس اشکال به مقام اثبات و مقام اظهار برمیگرده، نه به نفس تحقق اعتقاد خلاف، به اون برنمیگرده. درست شد؟ و اینجا ما میتوانیم مچ این افرادی را که قائل به آزادی هستن در حکومت اسلامی به ای نحو کان اینجا بگیریم، که کسی با آزادی مخالفت نکرده، ولی این آزادی با اگر بخواد صدمه بزند به اعتقاد و به عرض کنم حضورتون که موقعیت تربیتی شخص، این آزادی اینه چیه؟ اینه تعدیه. خب بندن برمی دارم فرض بکنی که بندن برمی دارم به همین آقا میگن ایشون اصلا زن آزاده است آقا، ای آقا شما من اهانت میکنی، آزادم میگه چه اشکال داره، دارم میخواد به شما میگم. میگه اگر میخوای به من بگی زن آزاده، یه وقتی میری تو خونه در میبندی و به من میگی زن آزاده، کسی کاری نداره. اما اینو میخوای بیای تو ملای عام اعلام کنی، به حیثیت من الان، حیثیت من در لکه‌دار شده، الان حیثیت من الان به خطر افتاده با این مسئله، با این سب و با این از میشود که ناسزا و با این کلام خلافی که الان تو داری میگی. پس تمام اشکالات به مقام اثبات داره برمیگرده. یعنی مقام اثبات است که موجب ظلم خواهد شد، نه ثبوت خود قضیه. خود قضیه اصلا میخواد کافر باشه باشه سیکاریش نداره. مقام اثبات، این مقام اثبات موجب میشه چی؟ این مسائل ظلم و خلاف عدل و اینها پیدا میشه ان شاء الله.
دو خودشون این در زمانات مدی ایشون در اون مسئله ها ملزم به آمدن رسول اسلام نیستن؟
نه اونا نیست. چرا نیست؟
در اون هم مسیح یهودی باشه؟
بله مسیح یهودی هست، اون به مسیح عمل میکنه مثل زمان خود پیغمبر.
این حجت تمام نمیشه برای اون شخص؟
حجت تمامه، ولی میگه نمیخوام حجت چیز بکنم، نمیخوام عمل بکنم. مگه زمان پیغمبر نبوده؟
زمان پیغمبر
حجت تمام بودن، میگه من جزیه میگه این حکم که جزیه چی همینه دیگه. بله اناده، ولی مقام اثبات نداره. اناده ولی مخالفت با دین نیست. میگه من طبق دین هست، خودم هستم. خدا در اینجا منتن علی العباد، در اینجا این یهود و نصارا را که قائل به الوهیت هستن و هم تو زرتشتی ها رو، اینها رو تا وقتی که این مقام اناد و ابراز و اینها نداشته باشن در عالم خارج مسخره نکنن، کلیسای مجدد نسازن، به منصه بروز در ظاهر مشروب نفروشن، مشروب نخورن در ظاهر، این مقام اثبات رو اگر رعایت بکنن اینا با اونا کاری نداره. در زمان حکومت امام زمان نحوی درست در اینجا هست. در اسلام اصلا آزادی، آزادی اصلا در اسلامه. اسلام میگه هر کسی آزاد باشه، بسیار خوب، ما هم آزادیم، شما هم آزاد باش، اما شما این آزادی مخالفه با آزادی منه. بسی که یه دفعه ما فرض کنیم که ما خیلی چند پیش بود یه کسی خیلی وقت پیش دارم بود 20 سال پیش ما موقعی همون 20 سال و اینها بودیم، من کوه میرفتم زمان سابقه کنم حقا کنم. و ما موقع تعریش داشتیم دیگه، و گاهی میرفتیم اونجا فرض کنیم که توی اصطلاح یه قهوه خونه زیاد بود، خیلی از اون قهوه خونه هم ساواکی بود، دادیم یه قهوه خونه عبدالله درویش بود اونجا، اینقدر ریش داشت درویش و مثلا مشخص بود که ساواکی بود دیگه. افرادی که می آمدن می رفتن مجاهدین فدایی ها اینها رو چیز می کردن، یه دفعه ما رو گرفتن دیگه خودن سازمان امنیت حتی به خود سازمانه نکشید، با همون تحقیقاتی کردن تا دنون اونجا دیگه ما رو سوال کردن. بعد بهش میگن آقا چرا ما رو گرفتین؟ بودم قیافت میخوره به مجاهدین قیافت سازمان مجاهدینی هم بود. بعد اونجا که نشسته بودیم بعد یکی بعد از این چیزا می آمدن، از همین دو سه تا روحانی بودن، دو سه تا روحانی هم می آمدن، اینا یا آقای ملکوتی بود یا آقای لاهوتی بود، یه ملکوتی بوده که اینا می آمدن و صبح می رفتن اون دن اون آبشار رو چیز می کردن می آمدن. خلاصه ما گاهی کنار همین قهوه خونه می شستیم، ما هم کوچه‌الواری بودیم دیگه، میرفتیم میشستیم و یه چای میخوردیم و بعد هم میومدیم. وقتی که برمیگشتیم میخواستیم سوار ماشین بشیم تازه آفتاب میزد، نماز صبحمون رو توی امامزاده ابراهیم میخوندیم اونجا، یعنی یه ساعت و نیم دو ساعت قبل نماز صبح ما راه میافتادیم میرفتیم تا دم اون به اصطلاح چشمه و حوض و اینها تا برمیگشتیم. تو برگشت طلوع فجر میشد، طلوع فجر یعنی یه مقداری از فجر گذشته بود که نمازمون تو مدد آقای ابراهیم اینها میکنیم در بند اونجا. بعد دیگه میامدیم کنیم 20 سال هم بود 20 سال هم. بعد اینجا میشستیم دو تا از این آیون هم بودن، بعد بعضی میمدن مسخره میکردن بعد این بندگان خدا بیدن، من دیگه با اونا بستاد در میفتادن نفر میگفتم که این به تو اعتراض نمیکنه، من دیگه زنی که با این قیافه داری کور میاد، تو داری به این اعتراض میکنی؟ نه این چیکار داری؟ مگه به تو گفت چرا داری اینجا میاد؟ با این سر و وضع و این اوضاع و فلان این حرفا اون هم داره میاد میاد دیگه. خلاصه اونا بسیار خجالت میکشیدن و میرد. چند دفعه ما از اینا دفاع میکنیم، دفاع میکنیم اینا بلی از ما خودونو معرفی نمیکردیم، خوششون میومد.